قبونده‌ترین رژیم در منطقه مال ما هست. همه رژیم های اطراف ما میخوان مردم خودشون رو بکشن بالا، رژیم ماست که میخوان مردم خودمون رو بکشه پایین. خب این یه فاجعه بزرگیه که تو ایران اتفاق افتاده و طبیعتا باید نگاه کرد که رژیم پیشین چه مسئولیتی داشته در مورد این اتفاقی که افتاده. خب طبیعتا این حرف خانم گلستان هم درسته که مسئولیت ها مشترکه، همه ما مسئولیت داریم، مردم ما مسئولیت دارن. اگر آدم بخواد زیر بار مسئولیت فرار بکنه هیچ وقت کشور به جای نمیرسه. بنابراین ما بایستی جمع‌بندی بکنیم، تاریخمونو درست بشناسیم، تجربه گذشته رو ببینیم و درس بگیریم. منتها در درجه اول همیشه هر وقت اتفاقاتی اینجوری میفته، انفجاری در جامعه میفته، رژیم ها مسئولن و در درجه بعدی طبیعتا روشنفکرا، نیروهای اپوزیسیون، مردم، همه قابل بررسی کارشون و قابل نقد.
خانم گلستان، آقای کشکر اشاره کردن به اینکه محمد رضا پهلوی برای اینکه بتونه بر سلطنت باقی بمونه باید دست به اصلاحات سیاسی میزد. آیا اصولا در ساختار پادشاهی که آقای پهلوی رو نمایندگی میکرد امکان اصلاحات سیاسی وجود داشت؟
بدون شک امکانش وجود داشت، ولی ببینید بعد فاکتورهای مختلف رو در نظر گرفت. ایران از لحاظ ژئوپلیتیک در یک جای بدترین جای به نظر من نقشه جغرافیایی قرار گرفته بود در آن زمان. سالهای سال جنگ بین اتحاد شوروی، جمهوری شوروی و انگلستان بود. این رو در نظر داشته باشیم. گروه‌های سیاسی که هر کدوم برای به دست آوردن قدرت می‌جنگیدن و بازی‌های حزبی خودشون رو جلو می‌بردن. مثلا شما می‌بینید در رابطه با ملی شدن نفت، در رابطه با انگلستان خیلی سر و صدا میشه، اما در رابطه با شوروی هرگز صحبتی نمیشه، چون اینها پروپاگانداهای حزبی که وجود داشت. از طرفی همونطور که گفتم، بله، ای کاش اون دوران نیروی انسانی سرمایه گذاری میشد به جای اینکه تکنوکرات تولید بکنن و هی ارتش رو بزرگ بکنن. یکیش بر آموزش جامعه و تولید نیروهای سیاسی سرمایه گذاری میشد، ولی خب اینها اتفاق افتاده. اتفاقا من فکر میکنم که شاه در سالهای آخر آنچنان تصمیم گیرنده نبود. یعنی باید تاریخ رو از زوایای مختلف نگاه کرد و دید چه کسانی در تشکیل حزب رستاخیز دست داشتن. جامعه ای که بله قربانگو باشه، که همچنان هست، جامعه ای که فقط امیدش به این باشه که یه نفر باید پدرخوانده همه باشه، همه رو بیاد نجات بده، جامعه ای که همیشه میخواد مسئولیت رو بر دوش یک نفر بندازه، چه شاه باشه چه هر کس دیگه باشه، اون جامعه میتونه اون فرد رو به تک محوری و یک فرد قدیس تبدیل بکنه. حالا اون افراد میتونن مردم معمولی باشن، میتونن نیروهای سیاسی باشن، یا نخست وزیر باشه، یا وزیر باشه، یا اپوزیسیون باشه. حرف من این هستش که کسانی که نفوذ داشتن و نفوذی‌های حکومت اتحاد جماهیر شوروی بودن، وقتی که اون متن رو دست شاه میدن، که شاه که اون متن رو نگفته، که اون متن رو از رو خونه و دفعه اول بوده که از رو میخونه. خب همه اینا بعد چه کسانی دست داشتن در اینکه ارتش بیاد اعلام بی‌طرفی بکنه با برژنسکی؟ اینا مسائلی هست که بعد واقعا با دقت بهش بررسی بشه، راجبش صحبت بشه، وگرنه اگه بخوایم سطحی صحبت بکنیم نمیتونیم به یک نتیجه درست برسیم.
آقای کشکر، این فردگرایی که خانم گلستان بهش اشاره کرد چقدر در تغییرات سیاسی امروز و آینده ایران میتونه نقش داشته باشه؟
خب من با اجازهتون قبل از اینکه به این پرسش جواب بدم، من این حرف خانم گلستان رو قبول ندارم. شاه یه عروسک خیمه شب‌بازی نبوده که برش بنویسن مشق و از رو بخونه. شاه یک آدمی بود که این اواخر خیلی ادعاها داشت و یه تبدیل شده بود به یه دیکتاتور خودکامه ای که فکر میکرد که هر چیزی میگه دیکته میکنه، مردم همه باید اجرا کنن، فرماندهان همه باید اجرا کنن، همه باید دستشو ببوسن به چشم. یه همچو موجودی بود. طبیعتا همواره روسیه چشم طمع به ایران داشته، از جمله همین امروز هم داره، از قدیم هم داشته و همیشه هم بیشتر این ضربه رو به ما زده، هم بقیه. اینا کاملا درسته، اما شاه اینجوری نبود که بگیم یه عروسک خیمه شب‌بازی بود و همینجوری. نه، شاه یه دیکتاتوری بود که تمام آزادی های سیاسی رو از بین برده بود. میگه ما به دروازه تمدن بزرگ میرسیم، متوجه نبود که توسعه ناموزون به فاجعه تبدیل میشه. این یکی. حالا نکته بعدی اینه که به طور کلی در حکومت های فردی، دیکتاتوری های فردی، وقتی به اینجا کار میرسه تسلب شرائین میگیره حکومت، یعنی تمام رگهای حکومت بسته میشه و هیچ ارتباطی بین مردم و حکومت به طور واقعی نمیتونه برقرار بشه که به دموکراسی تبدیل بشه. همه چی فرمایشی میشه، کما اینکه اون زمان مجلس رو باید ساواک تعیین میکرد که تو هر شهری کی بشه نماینده مجلس. خب یا مثلا حزب رستاخیز که شوخی نیست که شاه یه دفعه دستور داد گفت از فردام هر که نمیخواد عضو باشه بره بیرون از مملکت. خب اینا همه خود اون تصمیم میگرفت، حالا کسانی هم که مشاورش بودن باز کسانی بودن که اون قبولشون داد، اگه قبولشون نداشت که مثلا همین امروز خامنه ای ما میبینیم هر کاری میکنه، هر جنایتی علیه این مملکت میکنه و ما نمیتونیم بگیم که خود اون تصمیم گیرنده نیست. الان روسا تصمیم گیرندن، قطعا همین الان تو رژیم جمهوری اسلامی روسا نفوذ دارن، اسرائیلیا نفوذ دارن، سعی میکنن که تأثیر بذارن رو تصمیم سازی ها و نهایتا اما پروسه تصمیم سازی ها به تصمیم گیر که خودکامه هست میرسه، اونه که تصمیم میگیره و جامعه رو میبره همینجوری که میبینیم به این سمت که هیچ گونه اصلاحاتی امروز شما میتونید متوقع باشین که در این رژیم میشه اصلاحی انجام داد. اون موقع هم به طور واقعی همی بود. ما درسی که میتونیم الان از تاریخمون بگیریم اینه که دیگه نه هرگز به سمت در واقع حکومت‌های موروثی بریم و نه حکومت‌هایی که کسانی مثل یه آخوند و یک فقیه و یک مجتهد و یک گروه و یک طبقه ای رو به طور خاصی بیاد صاحب امتیاز بکنه و به همه جا برسونه. درسی که امروز ایرانیا باید بگیرن طبیعتا اینه، یک، بایستی همه چیز انتخابی باشه، مردم بایستی بتونن آزادانه سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و با از این طریق به دموکراسی برسن. این یکی. درس دومش هم اینه که بایستی همون جوری که آن زمان به هر حال گروه های مختلفی آمدن و در صحنه هزینه دادن، جنگیدن، مبارزه کردن و اون مبارزه به هر حال کاری نداریم که به کجا رسید، ولی بدون اون مبارزه هیچ اتفاقی تو ایران نمی افتاد. حالا ما بایستی باز دوباره همون نوع مبارزه رو علیه این رژیم بکنیم و منتها با این در واقع درس، این نوع درس رو گرفته باشیم که این بار به جای این رژیم بدونیم چی رو میخوایم بیاریم. دیگه نمیخوایم یه نظام موروثی که ما رو به این رژیم رسوند بیاریم. ما نمیخوایم چرخه باطل تاریخ از نو تکرار بشه، شاه آخوند شاه آخوند. نه، بایستی ملت ایران خودشو از قید این بازی و این چرخه باطل آزاد بکنه و بره به سمت در واقع مبارزه علیه رژیم استبدادی جمهوری اسلامی برای جانشین کردن یک دموکراسی که همه چیز در دست خود مردم ایران باشه.
خانم گلستان، آخرین سوال رو از شما بپرسم. آزادی های سیاسی مد نظر انقلابیون بود برای اینکه تغییرات رو صورت بدن، چطور شد که اونها حاضر شدن زیر لوای یک روحانی که حتی الفبای سیاست رو هم نمیدونست برن و دنبال آزادی های سیاسی باشند؟
چون آزادی خواه نبودن، امکان نداره یک آزادی خواه بره زیر لبای یک روحانی اون رو در ماه ببینه، براش بخواد تبلیغ بکنه، شعر بنویسه، بیانیه بده، امکان نداره. این مسئولیتی که از زیرش نباید خالی بشه و همین طرز تفکر، من میگم 14 این حکومت رو به سر کار قرار داد و من امیدم بیشتر به نسل جوان، نسلی که ایدئولوژیک بزرگ نشده، نسلی که با جهان از طریق اینترنت وصل، نسلی که بالاخره با دنیای امروز آشناست و میدونه که میبایست با ارزش‌های دموکراتیک رو میشناسه. خیلی ها هستن که شعار میدن در خود اپوزیسیون که ما خواهان دموکراسی هستیم، اما ساده ترین و بنیادی ترین مسائل مربوط به برابری زن و مرد خودشون رعایت نمی کنن در گروه های سیاسی که به عنوان مخالف فعالیت می کنن. من فقط یک نمونه رو مثال دادم. در نتیجه از 7 تا عمل خیلی راهه برای اینکه ما به دموکراسی برسیم، برای اینکه بتونیم از این ساختار فردگرایی فردمحوری خلاص بشیم و یک دموکراسی واقعی در ایران داشته باشیم. من فکر میکنم پتانسیلش امروز در جامعه وجود داره. این رو بچه‌هایی که آبان اومدن تو خیابون نشون دادن، این رو بیانیه 14 که اعضایش اومدن خیلی رسما گفتن ما قانون اساسی سکولار و دموکراتیک میخوان. برای اولین بار این به طور شفاف در داخل کشور طرح شد و من این رو خیلی آینده روشن میبینم برای مردمی که بخوان آیندهشون رو بر پایه‌های ارزش‌های جهان شمول و دموکراتیک بسازن، نه اینکه باز بخوان ایدئولوژیک فکر بکنن، گول این گروه و اون گروه و حزب سیاسی رو بخورن، یعنی که یک فرد فرقی نمی‌کنه. این به نظر من آینده روشن کشورمون رو می‌سازه.
ممنونم از شما نازیلا گلستان، فعال سیاسی، و علی کشکر، تحلیلگر سیاسی، هر دو از فرانسه. اما در اینجا این مجله بعد از او هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
از عشق تو ما مملوک شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم. عشقا من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم. عشق من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
I got my head. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
گفتی عاشقم میمونی نتونستی، گفتی قدرمو میدونی ندونستی، گفتی بی تو کار قلب من تمومه، گفتی با دلم میمونی نتونستی، نتونستی عشق من یادت بمونه، که بخونیم قصه های عاشقونه. تو که رد شدی از عشق من عزیزم، روز دل تنگی من یادت بمونه.
به تو فکر میکنم و بود و نبود،
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
هله یامال، هله یامالی، هله یامال، هله یامالی، هله یامال، هله یامالی، هله یامال، هله یامالی. بشم باشم همین ها هله آلا به درشم، بشم از کوی دلدار هله دورتر شم،
هله دورتر شم،
بشم بشم از دل که مجنونن والا خونن بپرسم، اگه دوری خشن تا هله دورتر شم،
هله دورتر شم، هله دورتر شم.
دلا از عشق اون یار هله رنو عذر کن، تو یاری کن خدایا هله دورتر شم،
هله دورتر شم، هله دورتر شم.
بزن مهتاب به رخسار بگیرم دل به یک بار به شمال جمال جان دل دورتشون
با رادیو فردا.
Durdukların da elbet. Peki ya soydukların onlar.